بشیم، قول بدیم واسه خدا بنده خوبی باشیم، بخونیم اول وقت نمازا رو بچه ها، قول بدیم با هم دیگه اینو به امام رضا.
خب این هم از عقیق که به شما عزیزان تقدیم شد با موضوع عفاف و حجاب. همونطور که میدونید در هفته حجاب هستیم و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. نوبت میرسه به پخش آوای قانون که با موضوع جرایم رایانه‌ای در نظام حقوقی ایران به شما تقدیم میشه.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
جوری که خانم جگر و صد تاس به اضافه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی مالی نمی کلانتری
دمال پرمنده همون
قاتل به سرم
والا در تو قتل مادر
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد. من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب، من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
جرایم رایانه‌ای در نظام حقوقی ایران و یا وضعیت جرایم رایانه‌ای در نظام حقوق کنونی ایران موضوعی است که امروز در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اساساً یکی از کانون‌های بغرنج جرم از جنایت و بدهکاری، البته با مسامحه در تعبیر، در نظام حقوقی ایران بحث جرایم فضای سایبر، جرایم فضای مجازی یا جرایم رایانه‌ای که باز البته باید حد و مرزی رو اینجا قائل باشیم که جرایم رایانه‌ای در واقع به معنای جرایم سنتی رایانه‌ای مد نظر ما نیست. بنابراین با مسامحه وقتی از جرایم رایانه‌ای صحبت می‌کنیم همون جرایم فضای مجازی مد نظر ماست. در این برنامه می‌خوام ببینیم که ابعاد نظری و عملی سیاست جنایی ایران در این زمینه تا کجاست، خلأهای قانون‌های متناظر به چه نویست و اساساً مصادیق و روش‌های ارتکاب جرایم شایع در فضای مجازی نظیر سرقت الکترونیک و کلاهبرداری الکترونیک به چه نویست. در این برنامه خدمت دو کارشناس بزرگوارم، جناب آقای دکتر ابراهیم اسلامی قاضی محترم دادگستری و همینطور جناب آقای دکتر محمد بیگی قاضی محترم دادگاه.
در پی شکایت واصله از چند نفر از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق سایت‌های واسطه‌گر مثل دیجیکالا، شیپور و دیوار، این فرد اومده از سیستم پایا استفاده کرده برای انتقال وجه در سیستم‌های بانکی. بعضی از وجوه آنی واریز نمیشه به حساب فروشنده، لذا 24 ساعت زمان داره و بعضن این ویژگی و قابلیت رو بانک ارائه داده که بعضن کنسل بشه.
شما خود تعریف کن چیکار کردی؟
من امتحان واسه پایام زدم از طریق بانک کشاورزی.
اصلا اولش تعریف کنی و از این چش گفتی ما اصلا متوجه نشدیم چی میگی. وقتی خرید کردی بعد با گوشیت خواستی پرداخت کنی از طریق سیستم پایا.
پایا
اینا رو من گفتم، حالا بگو چی شد.
انتقال پایا زدیم بعد لغوش کردیم.
پایا یه جوریه که انگار پرداخت میکنی، موفق هم نشون میده با گوشیت، نشون دادی به طرف که موفق بودیم پرداخت. آره
آره، بعد 4 ساعت هم میشه فحصش کنی.
بفرمایید که این سیستم پایا شکل خاصی داره، یعنی من خریدار متوجه میشم.
حالا دوستان بانکی بهتر میتونن اظهار نظر بفرماین، ولی در این حال سیستم پایا این گونه است که شما وقتی وجهی رو واریز میکنی و از طریق سامانه پایا داره پرداخت میشه، تا 24 ساعت پول به حساب فرد خریدار معمولا واریز نمیشه. در این مدت 24 ساعت فردی که عملیات بانکی رو انجام داده، این احتمال براش وجود داره و این امکان براش وجود داره که معامله رو کنسل کنه و همین خودش باعث شده که بعضا متاسفانه متهمین مورد سوء استفاده قرار بدن.
مورد زیاد داره ایشون و نمیدونم چرا دوباره ادامه میده. حالا فکر نمیکرد دست پلیس فدراسیون بشه. علتش چی بوده خودش باید بهتر توضیح بده.
مورد زیاد بوده دیگه.
همه شما پپن.
رفتی راضی کردی بعد.
آره.
اولش این کارو کردی بعد که گرفتار شدی رفتی راضی.
فکر کردم خب مواد مصرف کردم شیشه میکشیدیم. اصلا توی فازا نبودیم. الان دو روز که نمیکشیم پشیمون میشیم. مشکل مالی هم نداریم مثلا. هیچ مشکل دیگه هم ندارم. فقط موقعی شیشه میکشی اصلا مخت هنگ میکنه. فکر میکنی اصلا این واقعا این پول تو حساب میتونی واقعا انتقال بدی تو توهمات.
شیشه رو میکشیدی این کارا رو میکردی بعد که سر عقل میومدی به رفتار میرفتی درست
شده میرفتیم به زهرتان میگرفت.
این دقت نظر رو داشته باشن که واقعا در حالا منباب کمک هم اگر شده به کسی گوشی رو امانت میدن که تماسی رو برقرار کنه، مواظب باشن که اولا که گوشیشون دچار سرقت واقع نشه و مورد تهمه قرار نگیره، ثانیا گوشی رو در اختیار فرد یا افرادی قرار ندن که با اونها عملیات بانکی یا از اینترنت همراهشون استفاده بشه و یا تماسایی قرار گرفته بشه که بعدا مشخص بشه این گوشی با امانت در اختیار کسی بوده، چون استنباط کردنش واقعا بر اساس احراز مالکیت هاست و مالکیت هم به نام فرده و قطعا باید پاسخگو باشن در قبال اقداماتی که از طریق گوشی تلفن همراه اونها، سیم کارت اونها و یا اینترنت همراه اونها انجام میگیره.
بعد اون کسایی که این چیزا رو بهت میفروختن اطمینان میکردن بهت وقتی با تلفن همراهت نشون میدادی؟
آره، تو هم خوب صحبت میکردیم، هم خوب لباس میپوشیدیم، هم به قول گفتنی شناخته شده. حالا ماشین بماند شناخته شده بودیم، اکثرا 90% میشناسیم. اول
بانک‌ها آموزش میدن غیر از اون بروشورایی که هست آموزش دیگه‌ای داریم به مردم؟
بروشور داریم، همکارای ما تو هر شعبه شخصی به نام متبع بانکی هست که بدونه که بخواد اربابش مراجعه کنه به همه گیشه‌ها و سوال بکنه، یه نفر میاد چه به عنوان یک متبع بانکی که اطلاعاتی که مشتری می‌خواد در اختیارش می‌ذاره.
بحثمون رو با آقای دکتر بیگی آغاز میکنیم به این صورت که آقای دکتر بیگی عزیز، من میخوام برای من تعریفی داشته باشید از جرم رایانه‌ای به همان معنایی که مقدمتاً عرض کردم که منظورمون جرایم فضای مجازی است. اگر مصادیق شایع این جرایم رو برای ما عنوان بکنید و اساساً این رو بفرمایید که آیا جرم رایانه‌ای مثلا سرقت با جرم سرقتی که در فضای سنتی است به اصطلاح تمایز بخش و وجه ممیز خاصی دارن، اگر دارن به طور موردی اشاره بفرمایید ممنون میشیم.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر اسلامی، اول یه موضوعی رو باید تفکیک بکنیم که حالا بعضا بین حقوقدانان هم هست و بین مردم هم هست. یه سری جرایم داریم که در بستر فضای مجازی رخ میده، هر جرمی میتونه باشه، توهین، تهدید، کلاهبرداری، سرقت. اما یه سری جرایم داریم که به طور خاص در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم رایانه‌ای ازش نام برده شده که برخی از این خیلی، حالا بخوایم یه تعریفی بدیم که همه اینا توش بگنجه واقعا شاید نشدنی باشه، چون جنس این جرایمی که توی این قانون ذکر شده بعضا اصلا با هم خیلی همخوانی ندارن. مثلا نشر اکاذیب به عنوان یه جرم رایانه‌ای ذکر شده، در حالی که با نشر اکاذیب سنتیش فرقی نداره، فقط این بستر در فضای مجازی منتشر میشه، اون در فضای غیر مجازی. ولی مثلا در سرقت داده ها با سرقت سنتی متفاوت هایی داره، در کلاهبرداریش اصلا ارکانش با هم متفاوته. قانونگذار ما این که حالا بگیم یک تعریفی که بگیم که سراغ جرایم رایانه‌ای بریم و بعد بتونیم اون تعریف رو در شناسایی جرم رانه‌ای قانونی خودمون بریم، این خیلی مشکله.
آقای دکتر بگی اصخایی میکنم کلم از اطالی قطع میکنم. ببینید منظورم از این سوال تعریف بیشتر این بود که چون سوالاتی داریم مثل این که مثلا جرم سایبری مشهود چیه، میخواستم این رو به ما کمک بکنید که اگر چون شنوندگان سوال داشتن در این زمینه با پیامکی قبل از برنامه ما دادن که جرم سرقت الکترونیک مشهود در فضای مجازی مصداقش چیه، یک جمله کوتاه اگه در این زمینه هم در کلامتون باشه و ادامه بدید ممنون میشم.
سرقت داده
ها، بله مثلا سرقت مشهود الکترونیک به مصداق این چیه؟ شما مثلا جرم مشهود سایبری رو
مشهود یعنی در مرعو منظر ضابط منظورتونه دیگه؟
ببینید
شما جرم مشهود جرمی میبینیم که در مرعو منظر ضابط باشه دیگه، منظورت از مشهود یعنی مثلا کی ببینه، قانونیشه یا مثلا خود به ذهن دیده ببینه. برداشت
عزتالی رو میخوایم ببینیم. شما با توجه به اینکه نزدیک به 8 مستاق داریم برای جرم مشهود، یکیش همون مورد بود که فرمودید.
درست.
جرم در انظار عامه باشه، چون
مثلا
ثابت هم
لپتاپتون رو در اختیار فرد قرار میدید، اون برم داره اطلاعات داخل لپتاپ شما رو به صورتی که شما رضایت ندارید کپی میکنه.
آقای دکتر اسلامی صدای بنده رو دارید شما الان؟
بله گوش میکنم.
آقای دکتر من سوالم رو متوجه شدید از آقای دکتر بیگی فکر میکنم الان سوال اخیر رو. بله
بله شما فهمیدید که جرم مشهود در فضای مجازی به چه ترتیبیه.
بله مثال بزرگوار این بود که اگر لپتاپشون رو به من بدن و من از این استفاده بکنم، این مثالی از اون جرم مشهود است. میخوام با جرح و تعدیل این مثال همین مثال رو ادامه بدید.
جناب دکتر بیگی که استاد ما هستن، ما که خدمت ایشون ارادت داریم، قطعا موضوعاتی که فرمودن بسیار مهم و قابل توجه هستش، ولی به نظر من جرم مشهود در فضای مجازی فراتر از این هستش.
بله.
و جرم مشهود میتونه در واقع وقوع یک خبر باشه که با من مثال حالا میتونه در بود بحث اقتصادی، در بود سیاسی، در بود مالی یا نظامی یا هر چیزی که هست، و این خبر بتونه در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر بشه. لذا این خبر یه خبریه که کذب هستش، دروغ هستش، یعنی یک انتشار مطلب کذب که باعث تشویش ارسان عمومی میشه، داره به صورت گسترده داره در فضای مجازی منتشر شد. به نظر من مثال بارز جرم مشهود در فضای مجازی میتونه همین باشه که در فضای مجازی منتشر شده و این خبر در کذب هستش و همه هم در جریان و اطلاع گرفتن این خبر قرار گرفتن.
آقای دکتر یعنی درست من متوجه شدم؟ چون ممکنه سوال باشه برای شنوندگان عزیز. در واقع میدونید ما در بعضی از عناوین مجرمانه قانونیمون داریم که وسعت به اصطلاح بیرونی یا این در واقع قلمرو موضوعی ارتکاب جرم میتونه وصف تشدیدی باشه برای عنوان مجرمانه. مثلا تو بحث افساد فلارض تعبیر به گسترده بودن کرده قانون مجازات. من درست متوجه شدم؟ یعنی شما میخواهید به نوعی یک استعاله مفهومی داشته باشید که اگر مثلا یک خبری، یک به اصطلاح موضوعی و یک مثلا امر کذبی که در فضای اطلاع رسانی منتشر میشه، اگر در برد وسیع انجام بشه، اگر مخاطبان انبوهی داشته باشه، این میتونه همون مفهوم مشهود بودن رو برای ما تامین بکنه. من درست متوجه شدم؟
من گسترده بودنش یعنی خبری که به اطلاع همه کاربران قرار گرفته، یعنی یه خبر کذبی.
آقای دکتر اسلامی اگر خبر قابل استفاده باشه برای کل کاربران اما در اون لحظه کاربری نبینه، با جرم اون غیر مشهوده.
احسن احسن دقیقا موافقم. اگر در اون لحظه قابل استفاده واقع نشه غیر مشهوده، ولی اگر در اون لحظه کاربرانی که در اون لاین هستن و در اون فضا هستن بهره ببرن، دقیقا میتونیم بگیم که مثلا جرم مشهود.
صمیمانه سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی عزیز. آقای دکتر بیگی نه شما موافق هستید با تحلیل همکار عزیزمون آقای دکتر؟
بله قطعا. خب البته از مصادیق بخوایم بگیم، خیلی گفتم جرمی که در مرئی منظر ضابط حالا به هر طریق رایانه‌ای باشه جرم مشهود. حالا اگه از نگاه ضابطین بخوایم بگیم، خب بحث نشر اکاذیبه یا بحث اسکیمر هست، کپی کارت‌های بانکی، اینها بیشتر برای افراد ضابط، یعنی بیشتر این جرایم رو میبینند و سریع باید برخورد بکنن. حالا شاید مثلا بعضی جرمایی مثلا جنبه خصوصی بین افراد داشته باشه، خب قطعا در مرئی منظر ضابط نیست و مشهود هم نیست و باید در قالب جرم غیر مشهود بهش رسیدگی بشه.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز همونطور که متوجه شدید ما با یک سوال اتفاقی ورود به موضوع پیدا کردیم. خوشحال میشم که نظرات و پیشنهادات شما رو هم ما بشنویم در ارتباط با این برنامه، برنامه قبلی و برنامه آتی. شما میتونید از طریق پیامک 301035 و همینطور شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ما رو از نظرات خودتون بهره مند سازید و ان شاء الله بتونیم از نظرات شما استفاده بکنیم. ما بحثمون رو ادامه میدیم با قدری ورود مستقیم تر به موضوع از آقای دکتر بیگی قاضی محترم دادگستری در این حوزه. من سوال میپرسم که مهمترین مصادیق شایع جرایم در فضای مجازی رو شما در وضع کنونی چی میبینید و آیا در ارتباط با این جرایم احساس میکنید رویکرد قوانینی که در دسترس شماست، منابع استنادی شما، وافی به مقصود و کافی هست یا نه؟
بله. الان اگه از لحاظ کثرت جرم بخوایم بگیم و ایزن اهمیتش، قطعاً یک کلام کلاهبرداری رایانه‌ای است. یا حالا البته قانونگذار در عنوان گفته کلاهبرداری و در متن ماده ذکر نکرده، یا برداشت غیرمجاز پول از طریق سامانه‌های رایانه‌ای.
تعریفشو میتونید برای ما بگید؟ چون ممکنه سوال باشه که مثلا کلا
برنامه تحصیل وجه از طریق سامانه رایانه‌ای به نحو غیر مجاز.
حالا با مثالی اگر بخوام برای شما دقیقاً با یه مثال اینی
ببینید، این که حالا عامیانه یا که حالا مردم هم متوجه بشن، این که شما حسابتون خالی بشه، مثلا شب در منزل هستید و یه اسمس میاد که اینقدر پول برداشت. سه تا روش مرسوم
یک داریم. یک لحظه آقای دکتر بیگینگر دارید. آقای دکتر اسلامی ما شما رو روی خط داریم هم اکنون الان. آقای دکتر اسلامی، برداشت وجه از حساب بانکی، ببینید من عذرخواهی میکنم خیلی ریز مورد به مورد سعی میکنم سوالات رو ادامه بدم، چون نمیخوام، چون به هر حال ما قشر خاص حقوقی هم داریم شنونده و مخاطب، نمیخوام ابهام ایجاد بشه. ببینید فرمودن آقای دکتر بگی که برداشت وجه از یک حساب، مثلا از حساب بانکی شما من در منزل وجه برداشت کنم، چون در بحث از کلاهبرداری ورود به موضوع داشتن تعریفش هم ارائه دادم، شما این مصداق رو خیلی کوتاه به من بفرمایید. میتونه کلاهبرداری باشه با تعریفی که شما دارید و نیاز نیست برای ما البته الان عرض بکنه، چون ایشون تعریف رو ارائه دادن، این کلاهبرداریه به نظرتون؟
اصلا خدمت شما که قانون گذاری ما دو تا رویکرد ارائه کرد، که در واقع قانون تجارت الکترونیک هست که در اونجا قانون تجارت الکترونیک در ماده 73 اونجا قانون گذاری ما تعرق جرم کلاهبرداری رو منوط به اخفال و فریب میکنه.
بله.
یعنی همون دنیل اون رو منطبقش میکنه کلاهبرداری قانون تجارت الکترونیک با ماده یک تشدید خودمون. بله. یعنی حتما باید فریب انجام بشه توسط وسایل متقربانه صورت بگیره و مال تحصیل بشه.
بله.
اما در قانون سال 82 مصدر هستید که قانون جمعه یعنی بعد از قانون تجارت الکترونیک در سال 82 تصویب شد، قانون گذاری ما در قانون سال 1382 یه تحولی به خرج داد، لذا میبینیم که در ماده 13 میاد اون قید اخفال و فریب و تحصیل مال بر اساس فریب ایله که کاربر بر اساس اون مالش رو در اختیارش قرار میده رو بر میداره. به نظر میرسه که در رویه قضایی ما این موضوع یک سمت و سوی دیگه ای رو پیدا کرد، لذا چیزی که در آرای قضایی ما و در روایی یه قضایی ما عملا دیده میشه و ما هم تجربه رسیده که به این فرونده ها رو داریم، این هستش که همکاران قضایی ما در ماده 13 جرم رایانه به اطلاق برخورد نمی کنند. یعنی این مثالی که همکار عزیز من جناب دکتر بیگی زد رو غالب همکار ما سرقت می گیرند.
بله.
و کماکان همکاران قضایی ما در دادگاه ها و در محاکم اعتقاد دارند که در قانون فعلی جرائم رایانه‌ای هم اون وصف غیر مجازی که داره میگه که بعد مالی تحصیل بشه رو منطبقش میکنن به قانون تجارت الکترونیک و رویه‌ای که با ماده یک قانون تشدید هست، میگن باید تحصیل مال زمانی مطابق با قانون جرائم رایانه‌ای میتواند مصداق کلاهبرداری داشته باشه که اون حیله و فریبه و فریب خوردن فرد در واقع اتفاق بیفته.
آقای دکتر اسلامی سپاسگزارم.
این مثالی رو که همکار عزیز ما زدن و فرمودن که فرد مطلع میشه که مال از ایشون در واقع برده شده، این به نظر من بیشتر مصداق در واقع سرقت رایانه‌ای رو داره و کلاهبرداری رایانه‌ای مطابق با رویه قضایی ما و پیشینه قانونی در قانون تجارت الکترونیک و رویه‌ای که همکاران ما در بحث گرفتن این هستش که بیشتر تحصیل مالی رو مصداق کلاهبرداری میکنن که حاصل خود و فریب باشه، لذا وصف غیر مجاز در ماده 13 جرم رایانه‌ای رو منصوبش میکنم به همون عملکرد قانون تجارت الکترونیک و مثالی که در ماده یک هست، یعنی میگم باید فرد خرید بخوره که مالش رو در اختیارش قرار بده. من یه مثالی رو عرض میکنم و اون مثال بارزی که در واقع وجود داره این هستش که شما متاسفانه در یک فضای قرار میگیرین، در یک سایتی شما وارد میشید و به شما میگه که ما میتوانیم این اقلام رو و این کالاها رو با این شرایط در اختیار شما قرار بدیم، مثلا کفش، تلویزیون LCD، یخچال یا چیزهای دیگه یا موبایل، شما اون رو در سایت اون مجموعه میبینید، مال رو میپسندید، بعد از سفارش کالا میدین و میگید مثلا من گوشی آیفون میخوام با این رنگ با این مشخصات با همون چیزی که در سایت شما هستش، گوش میکنی؟
بله بله.
و شما اونو میپسندی و اون رو انتخاب میکنی و میگی من این گوشی آیفون با این مشخصات با این لوازم جانبی و امکانی رو امکاناتی رو که تبلیغش فرمودید که مثلا 10 میلیون تومان هستش رو میخرم و اونها از این طریق اومدن یک شیوه تبلیغی رو انداختن، توجه شما رو جلب کردن، شما رو فریب دادن و شما اون رو خرید کردی ولی متاسفانه گوشی آیفونی برای شما ارسال شد. این به نظر من مصداق بارز و دقیق خلافه‌ای رایانه‌ای هست.
صمیمانه سپاسگزارم آقای دکتر. من یک سوال از شما میپرسم ولی انتظار ندارم اکنون پاسخگو باشید، این رو در ادامه صحبتاتون به این سوالی که میپرسم هم ممنون میشم نظر داشته باشید که من بحث رو با آقای دکتر بیگی ادامه بدم. میدونید که بعضی از متفکران و تئوریسین های حوزه جرم شناسی سایبر اساسا اعتقاد دارن که ما مطلقاً چیزی به نام جرم مجازی نداریم، چون فضای سایبر یک ابزار، یک وسیله است. مثلا همین موردی که شما به درستی اشاره کردید که من هم موافقم، این مورد اخیر یک مورد دقیق بود برای کلاهبرداری الکترونیک، دقیقاً این اقفال و عنصر حضور دو طرف در صحنه اون ایجاب و قبول های شبه عقدی و عقدی که خودتون بهتر از من استدلال دارین لازم هست، یعنی بنابراین مصداق کلاهبرداری هست. اما بعضی از متفکران اساسا میگن این مورد هم یک جرم کلاهبرداری سنتیه، چون فضای مجازی هم یک ابزار مهم نیست، چه انگار از چاقو استفاده کردی، انگار از مداد و خودکار برای جعل استفاده کردی. میخوام به این نظر داشته باشید که چون میدونید تو بحث از ارکان مادی جرایم خیلی موضوعیت پیدا میکنه که موقعیت وسیله ارتکاب جرم چیه، چون من در هیچ کدوم از کتابا در ایران با کمال احترام به اساتید بزرگ خودمون ندیدم راجع به این موضوع بحث بشه که آیا میشه فضای مجازی رو کلا وسیله ارتکاب جرم گرفت بنابراین منکر این رژیم افتراقی بشیم یا نه. اینو من میخوام در صحبت بعدیتون هم در ذهنتون باشه. و اما آقای دکتر بیگ عزیز ما ادامه میدیم با شما، من یه ذره متفاوت کنم سوال رو از شما،
یه توضیح در مورد کلاهبرداری
روش‌هاش هم من می‌خواستم اضافه کنم. بله روش‌هاشو بگید چون شما کارتون این حوزه هست.
در ماده یعنی در فصل سوم قانون جرایم رایانه‌ای که تصویب شد عنوان داره سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، چیزی که هست ماده 740 بحث سرقت داده است.
بله
تو اونجا داده به نحوه غیر مجاز منتقل میشه، ربایش میشه. در ماده 741 داستان از این قراره که فردی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای حالا میخواد داده غیر مجاز وارد بکنه، هر کار میخواد بکنه، هک بکنه، هر کاری میخواد بکنه.
بله.
پول شما رو، پول بزهدیده رو میبره. اینو اصطلاحا حالا بهش میگیم یعنی در رویه عملی تحصیل وجه به نحو غیر مجاز از طریق سامانه رایانه‌ای، و اصطلاحا به این ما میگیم کلاهبرداری رایانه، یعنی وجهی تحصیل بشه از طریق چی؟ استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه. مثالی که حالا فرمودید که اختلاف هم از بین کلاهبرداری سنتی و حالا کلاهبرداری رایانه‌ای، اگه منظورمون از کلاهبرداری رایانه‌ای میگم البته قانون گذار ما یک عنوانی گفته کلاهبرداری مرتبط با رایانه، اگر کلاهبرداری رایانه‌ای رو بخوایم تعریف بکنیم که آقا بله یک نوع کلاهبرداری است که اون ارکان کلاهبرداری سنتی رو داره ولی در بستر مجازی داره رخ میده، بله خب یعنی ما اومدیم و فقط بستر رو ملاک دادیم، ولی اگر بخوایم ملاک رو برای کلاهبرداری مرتبط با رایانه، نمیگم قانونگذارم یه مقدار ابهامدار اینجا گفته بله. این چیزی که الان هم از ماده 741 رو به یک حتی خودش یک جرم‌انگاری جداست و این رو ما کلاهبرداری رایانه‌ای میدیدیم، یا حالا همین مصداق 741 میدیدیم، نه مصداق 741 که سرقت داده است. و بحث این که اگر خرید و فروشی از سایت بشه، اگر اون سایت فعال صنفی تلقی بشه، در قانون تجارت الکترونیک جرم‌انگاری جداگانه‌ای برای این شده و اساساً کلاهبرداری مصداق اینجا نداره، چون جرم‌انگاری جدایی شده، گفته اگر کسی در فضای مجازی چیزی رو فروخت در قالب تجارت الکترونیک، معامله الکترونیکی رخ داد و به تعهدش عمل نکرد، اگر اساساً کالایی از قبل وجود نداشته و اقدام به این معامله کرده، یه جرم جدایی و یک مجازات جدایی براش گذاشته.
آقای دکتر بگی من این نکته رو باز میخوام ادامه بدیم، آیا فکر نمی‌کنید موردی که بحث کردن قطعاً تعدد معنوی از بین کلاهبرداری و عنوان مجرمانه، یعنی میتونه کلاهبرداری هم باشه، نه اینکه بگیم جرم‌انگاری 100% منتزه است؟
تا ببینید من در واقع تو این موضوع خواستم به یک سابقه قانونگذاری هم بپردازم، چون موضوع جدید
آقای دکتر راز میخوام
در این موضوعی که اخیراً در واقع آقای دکتر بیگی فرمودن، من کاملا با این موضوع موافق هستم.
بله.
چون در قانون 82 رایانه‌ای ما یک رویکرد بسیار متفاوتی رو با قانون قبل در تجارت الکترونیک داریم میبینیم. اما من در اینجا میخواستم یک مثالی رو که مطرح کردم، یک مثال به صورت خاص هستش که از مثال کلاهبرداری رایانه‌ای میدونم، به خاطر اینکه این خرید و فروش در بستر الکترونیک اتفاق افتاد. لذا اگر در بستر الکترونیک خرید و فروشی صورت بگیره که خب دقیقاً اون مثال ماده در واقع سابقه اون تجارت الکترونیک رو ما داریم، اما متاسفانه ماده 13 رایانه‌ای فعلی به قدری کلی صحبت کرد که یک مقدار تشتت و اختلاف رو در رابطه قضیه همکاران ما ایجاد کرده و اعتقاد دارن که این موضوع میتونه به صورت اختلافی سرقت رایانه‌ای یا جرم رایانه‌ای باشه. اما در مورد این که حالا این موضوع میتونه در واقع از مصادیق تعدد باشه، بله در مورد این موضوع هم با نظر شما موافق.
سپاسگزارم آقای دکتر بیگی، ادامه بفرمایید کلامتون رو. بله به شما ممنون میشم.
بله حتما باشه. حالا اینکه وجه به نحو غیر مجاز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای برداشت میشه، سه تا روش به قول معروف مرسوم اصطلاحی داریم، قانونی همچون عنوانی نیست تا ولی اصطلاحی است دیگه.
بله درست.
یکی روش موسوم است به کلاهبرداری از طریق اسکیمر، حالا اسکیمینگ هم بهش میگن. یعنی چه اتفاقی میفته؟ کارت بانکی شما اطلاعاتش کپی میشه، شخص اطلاعات کارت شما رو داره، رمز رو هم داره و میره از طریق یک دستگاه پست یا حالا هر طریق دیگه‌ای داده شما رو به نحو غیر مجاز وارد میکنه و پول شما رو برداشت میکنه. این یه روش. روش دوم مسموم به فیشینگ هست.
آقای دکتر به عنوان این که مردم فرایند رو ممکنه دیده باشن،
حالا بعد که توضیح دادم حتما مستاقی هم توضیح
کارت رو مثلا دستشون رو رفتن خرید بکنن، شما فرمودین در واقع
حالا وارد تشریحش نشدن، حالا فعلا اون سه تا مستاق رو بگم.
خوب.
یکی هم کلاهبرداری از طریق فیشینگ، ورود به درگاه جعلی. سومی هم کلاهبرداری موسوم به تلفنیه. البته کلاهبرداری تلفنی الان به دو شیوه انجام میشه که حالا وقتی وارد شدم میگم، بعضیا اونو کلاهبرداری سنتی میدونن، بعضیام به نحو رایانه‌ای. حالا وارد اولیش، اسکیمر. اسکیمر یه دستگاهیه که کارش کپی کارت، حالا میخواد اون کارت باشگاه ورزشی باشه، میخواد کارتزنی کارمندای دولت باشه، میخواد کارت بانکی باشه، اطلاعات کارت رو کپی میکنه. حالا این به چه صورت انجام میشه؟ سابقا، حالا شاید الان هم باشه ولی کم شده، می اومدن این دستگاه اسکیمر رو روی قسمتی که شما کارت رو وارد ATM میکنی قرار میدادن. وقتی شما میخواستی کارت رو تو وارد ATM بکنی، اطلاعات کارت کپی میشد. یه دوربین ریزی هم داشتن که رمزی که شما وارد میکردید و سیف میکرد، بعد می اومد اون فرد متخلف اون دستگاه رو بر میداشت. اون دستگاه حافظه ای داره و اطلاعات رو دیگه داره، هم اطلاعات کارت شما رو داره، هم رمز شما رو، اینا رو کپی میکرد روی یک به قول معروف کارت بانکی. روش دیگه به این صورتی که مثلا این خب روش ATM بود و اومدن آنتی اسکیمر گذاشتن و تقریبا دیگه نداریم، خیلی کمه. الان روشی که وجود داره به این ترتیبه که شما میرید، بیشتر هم از فروشنده های به قول معروف سیار، مثلا راننده های وانت که جنس میفروشن، اینجور چیز هاست. یعنی شخص مکان ثابتی نداره، یعنی وقتی به طرف میگه یا کجا کارت کشیدی، میگه فلان جایی بود، میگه حالا کو، میگه نمیدونم. میرد مثلا برای خرید، حتی دستگاه اسکیمر میشه البته شبیه دستگاه پوزم کرد، یعنی ولی غالبا بزرگتره و شباهتی به اون نداره. فرد کارت رو از شما میگیره، میره اون پشت میکشه، کپی میکنه، بعد حالا به جواب شما میگه تراکنش ناموفق بود و غالبا هم تراکنش موفق اونجا انجام نمیده، علتش حالا بمانه.
بله.
یک تراکنش ناموفق اونجا انجام میدیم، میگه آقا این کارت شما نمیخونه با دستگاه ما، حالا یا جنس رو به شما میده، میگه برو بعدن پولشو بیار، یا نمیده، اطلاعات شما کپی شد. اینجا واقعا هیچ گناهی نداره، کارتش رو داده، فروشگاهی بوده گرفته، اون متصدی تخلف کرده یا این شکلی، میبره پشت کارت رو میکشه، اطلاعات شما رو داره، دو هفته بعد، سه هفته بعد، یه ماه بعد، تا زمانی که شما رمز رو تغییر ندادی، میاد روی یک کارت بانکی، دقیقاً شبیه کارت بانکی، کپی میکنه، بعضن اسم خودش هم میذاره روش. چرا؟ چون مثلا میخواد بره اگر طلا بخره، اون طلا فروش بهش میگه خب کارت بانکی باید با کارت ملی بخونه. کارت بانکی اون به ذهنیده است، ولی اسم کلاهبردار اسم سوری روش این، و حساب شما خالی میشه. ناگهان میبینید که به طرف غیر مجاز دادی رو وارد کرد و پول رو برد. این روش موسوم به اسکیمر. پیشگیریش هم حالا خوبه بگیم. اول اینکه من توصیه‌ام به مردم عزیز اینه که اون کارتی که میخوان باهاش خرید زیاد میکنن، خرید اینترنتی میکنن، اولا وجه زیادی توش نباشه، و دومی که از جاهایی که مطمئن هست و معتبر